فروسرخ هستیم. چرا جیمز وب، هابل و اسپیتزر هر سه در فروسرخ کار میکنن؟ یه توضیح میخواستم خدمتتون بدم.
بله بفرمایید.
ببینید طیف فروسرخ این ویژگی رو داره که وقتی که شما در کیهان، به عمق کیهان نگاه میکنید، در گذشته کیهان نگاه میکنید، به فواصل دوردست نگاه میکنید، غبار کیهانی خیلی غلیظ میشه. در واقع ذرات باقی مونده از انفجارهای ستاره‌ای ناشی از تشکیل سیارات و ستاره‌ها و محیط میان ستاره‌ای بسیار غلیظ و مثل یه مه غلیظ میشه و برای نور مرئی عبور از میان این غبار خیلی سخت هستش. ولی برای نور فروسرخ، برای طول موج‌های بلندی مثل فروسرخ، این غبار تقریبا رقیق میشه و میشه از میانش در واقع اعماق آسمان رو نگاه کرد. به خاطر همین ویژگی که این تلسکوپ ها دارند، هم هابل هم اسپیتزر هم جیمز، اینه که به طور عمده توی طیف فروسرخ کار میکنه. البته هابل کمتر تو فروسرخ بود، ولی اسپیتزر و جیمز ویب قرار هستش که به طور کامل در فروسرخ کار کنه. این قابلیت مشاهده با طیف فروسرخ این امکان رو به ما میده که ما بتونیم اجرام بسیار کم نور که در فواصل خیلی دور قرار دارن، چون ما میدونیم که کیهان در حال انبساط هست و هر چقدر که یک نوری منبسط همراه با انبساط کیهان حرکت میکنه، به سمت طول موجه بلندتر جا به جا میشه. در واقع طول موجش کش میاد، اصطلاحا بلندتر میشه. به خاطر همین اجرام خیلی دوردست بیشتر در طیف فروسرخ قابل مشاهده است، اما در طیف های مرئی و دیگه نمیشه مشاهدهشون کرد. اما تلسکوپ اسپیتزر یه تلسکوپ خیلی کوچیک بود. در واقع تلسکوپ هابل آینه به اندازه 2.4 متر داشت، در حالی که تلسکوپ اسپیتزر آینهش فقط 85 سانتیمتر بود و ابعادش در ابعاد یک خودرو بود و در سال 2003 پرتاب شد. این تلسکوپ خب در سال 2020 هم بازنشسته شد. این تلسکوپ در واقع دستاورد مهمی داشت، مثلا اینکه در واقع اولین سیاره فرازمینی رو تلسکوپ اسپیتزر کشف کرد که فهمید که سیاراتی در خارج از منظومه شمسی، در منظومه های دیگه، در سامانه های خورشید دیگه وجود دارند. اولین تصویر برداری از جو یک سیاره رو، یک سیاره فراخورشیدی رو اسپیتزر انجام داد. در واقع یه جور نقشه آب و هوایی از جو یک سیاره فراخورشیدی رو فراهم آورد.
میخوام کلمتون رو قطع کنم، شاید خب برای خیلی سوال میشه که این سیاره فراخورشیدی دقیقاً چی هست. اگر میشه توضیح کوتاه بدید ممنون میشم.
سیاره فراخورشیدی، ما هر سیاره که خارج از منظومه شمسی باشه، متعلق به یک ستاره دیگه باشه، رو سیاره فراخورشیدی حساب میکنیم. یعنی ما خب میدونیم که در کیهان تا الان میدونیم که در کهکشان خودمون میلیاردها، حداقل 100 میلیارد ستاره وجود داره که بسیار از اینها دارای سیاراتی هستند و ما تونستیم الان با کمک اسپیتزر و دیگر ابزارهامون تونستیم جو برخی از این سیارات فراخورشیدی رو نگاه کنیم. یعنی بتونیم حتی مولکول‌هایی رو در جو اونها شناسایی کنیم، بتونیم حتی مولکول‌های مثلا اکسیژن یا هیدروژن یا مولکول‌های دیگه‌ای که ممکنه با حیات مرتبط باشند رو تا حدی تونستیم ببینیم. و قرار هستش که جیمز وب با دقت خیلی خیلی بیشتر این مولکول‌های احتمالاً زیستی رو در جو سیارات دیگه ببینه. تلسکوپ اسپیتزر در واقع یکی از دستاوردهای مهمی که داشت این بود که یک منظومه‌ای به نام تراپیست یک رو تونست کشف کنه که دارای چندین سیاره هست که از جمله سه سیاره اون مثل زمین هستن، در ابعاد زمین هستند و در منطقه زیست پذیر هستن، در منطقه هستن که احتمال این که یک حیاتی بتونه به وجود بیاد، شرایطش حداقل فراهم باشه، اونجا هستش. که قرار هستش که جیمز وب بتونه این کار رو تکمیل کنه و بتونه با دقت خیلی بیشتری سیاراتی که احتمال نشانه از حیات دارن رو برای ما مشاهده کنه. یکی دیگه از دستاوردهای تلسکوپ اسپیتزر، با اینکه تلسکوپ خیلی کوچیکی بود ولی خیلی دستاورده جالبی داشت، از جمله کشف سیاه چاله های فوق سنگین یا کلان جرم در کیهان اولی است. در واقع ما سیاه‌چاله هایی رو دیدیم که در کهکشان های بسیار اولیه در زمان که کیهان خیلی جوان بود به وجود اومدن و این سیاه‌چاله هایی که در اونها داریم رو تونستیم نشانه هاشون رو ببینیم.
بله.
و این تلسکوپ خب با اینکه در واقع سنسورهاش بعد از مدت کوتاهی دچار مشکل شدن، در واقع منبع خنک کننده شون، منبع که براش برای کاهش دمای این سنسورها کار میکردن به اتمام رسید، اما تا سال 2020 بقیه ابزارهای این تلسکوپ به کار خودشون ادامه دادند و تونستن که دستاوردهای مهمی داشته باشن که این رو به ما نشون داد که رصد در طیف فروسرخ میتونه خیلی دستاوردهای مهمی برای ما داشته باشه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر مصحفی بزرگوار. حتما حالا به شما برمیگردیم، در ادامه یک فاصله بگیریم. حالا میخواییم بعد از فاصله همراه بشیم با ریحانه ولی‌پور عزیز. امشب از شما از اون پرسیدیم که اگر که تلسکوپ جیمز وب به ما بگه که سیاره دیگری برای زندگی وجود داره و امکانش باشه، شما کره زمین رو ترک میکنید و به اون سیاره میرید یا نه؟ چرا؟ بریم سراغ پیامک‌های شما. یکی از دوستان گفتی که سلام، من حاضرم اولی نفری باشم که کره زمین ترک میکنم، فکر کنم دلش رو خونه از اینجا، و گفتن که دوست دارم اونجا رستوران بزنم، از تجربه کره زمین فن استفاده کنم. فکر کنم اونجا جواب میده. نه خیر، همچین خبری نیست. جناب آقای اشکان متقی از تهران برام پیامک فرستادن و تشکر کردن از برنامه امشب، مهمانان عزیز و گرانقدری که امشب در برنامه داریم، کلی براشون جذاب و جالب بوده. در ادامه گفتن که جای آقای تیمار هم بسیار امشب خالیه. بله واقعا متاسفانه امشب آقای تیمار رو نداریم، ان شاء الله هفته بعد هستن در کنار شما عزیزان. و گفتن که من دوست دارم که به اون سیاره برم و دلم میخواد که اسمی که خودم دلم میخواد رو اون سیاره بذارم. اگر که شما کشفش کنید شاید بتونید که اون اسمو بذارید، وگرنه همینجوری رفتن که فکر نمیکنم به شما این اجازه رو بدن. و دوست دیگری با شماره تماس 0912 آخرش 5586 گفتن که سلام، منظومه خودم پر از شگفتیه و بنده حیفم میاد که این کار رو انجام بدم، دوست دارن که روی کره زمین باقی بمونن. خانم بوداغیم که صدا بردارم هستن همین نظر رو دارن. خب برمیگردم به سمت خانم ریحانه ولی‌پور عزیز، ژورنالیست علم، که میخواد یک موضوع خیلی مهم راجع به جیمز وب بهمون بگه. بفرمایید.
خب جیمز وب در واقع دو تا اتفاق مهم قرار تو روزهای آینده براش بیفته، یکیش که پرتابشه.
بله.
ولی مهمترین رویدادهاش تازه بعد از پرتاب اتفاق میفته. یعنی ما 29 روز بعد از پرتاب و که خود ناسا هم میگه 29 روز دلخوره، 29 روز پر استراب و استرسیه که براشون هست. اینا سالها تلاش کردن، تحقیق کردن، مطالعه کردن و همش به این 29 روز برمیگرده که بتونن تک تک مکانیزمای آزادسازی تلسکوپ وب رو درست انجام بدن.
بله.
که بتونیم تازه بالاخره ازش داده بگیریم و باهاش دنیا رو رصد کنیم. حالا تو این 29 روز چه اتفاقی میفته؟ 50 تا عملیات مهم داره که وب باید انجام بده و با 178 تا مکانیزم تک تک اینها، تک تک کابلا و فنرا و بولبرینگا و نمیدونم چرخدنده ها، همه اینها همه با هم باز میشن و پشت سر هم. و حالا این باز شدن که دارم میگم یه توضیح هم بدم.
بفرمایید.
من گفتم که ما این چون که انقدر تلسکوپ بزرگه ما جمعش کردیم، ما کنه ناسا جمعش کرده و گذاشته توی محفظه باری راکت آریان 5 که 3 دی پرتاب بشه و حالا وقتی که به فضا میرسه، وقتی که به مدار خودش میرسه، تک تک این 178 مکانیزم آزادسازی باید پشت سر هم درست انجام بشن تا ما بتونیم که بالاخره با وب رصد کنیم و اگر هر کدوم از اینها اشتباه انجام بشه یا یه خطایی توی پروسه ایجاد بشه، تمام پروژه
منهدم میشه.
بله و دیگه ما نمیتونیم جیمز وب داشته باشیم. برای همینه که بهش میگم 29 روز دلخور. حالا توی این تو 29 روز قرار چه اتفاقی بیفته؟ اول که وب میره و وقتی که رسید به فضای بیرون از زمین، پنل خورشیدیاش رو باز میکنه برای اینکه بتونه انرژی دریافت کنه و انرژی لازم برای رسیدن به مدارش رو داشته باشه. توی 1.5 روز، یعنی نصف وقتی که فضانوردای ماموریت آپولو تونستن برسن به مدار ماه، این میرسه به مدار ماه و از مدار ماه هم حتی دورتر میشه. برخلاف این نکته هم بگم که برخلاف تلسکوپ هابل که الان داره دور زمین میچرخه، هر 90 دقیقه یه بار داره یه دور زمین میچرخه، ولی وب داره میره یه جایی دورتر از ما و حتی دورتر از ماه. داره میره دور خورشید، داره میره توی یه مداری دور خورشید بچرخه و از اونجا داده هاشو برای ما بفرسته، ولی انقدر سریع حرکت میکنه که میتونه همون توی 1.5 روز به مدار ماه برسه و حتی به اون سمت هم حرکت میکنه. بعد از این که رسید به اونجا، آفتابگیرش رو یا همون سانشیلدش رو باز میکنه که بتونه جلوی نور گرمای خورشید و گرمای زمین و ماه رو بگیره که بتونه خودش خنک بشه. دکتر مصطفی هم گفتن تمام ابزارهای جیمز وب دارن توی نور فروسرخ کار میکنن. نور فروسرخ جنسش گرماه، یعنی ما اگه که همین الان هم یه سنسور فروسرخ بذاریم جلوی آفتاب و میبینیم که یک عالمه داده دریافت میکنه و برای اینکه جیمز وب بتونه نورای فروسرخ اون سمت کیهان 200 میلیون سال اول کیهان که خیلی برامون مهمه ببینه رو، باید به دمای خیلی 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 پایین برسه، یعنی 7 درجه کلوین، یعنی منفی 266 درجه سانتیگراد. پشت آفتابگیرش دما به 100 درجه سلسیوس میرسه و این طرف آفتابگیر که آینه اولیه و ابزارشه منفی 266 درجه سانتیگراد میرسه و خب یه همچین پروسه هایی برای خنک کردن تلسکوپ
طراحی شده.
یه سری خلاقیت های یه جوره خیلی زیاد، اصلا یک عالمه تکنولوژی جدید تولید شده تو پروسه همین ساخت جیمز وب و خب این از این لحاظه که برای اون مهمه. حالا دیگه آخره این که تلسکوپ باز شد و آینه‌شو باز کرد و آفتابگیرشو باز کرد، که خود باز کردن و آفتابگیرم یک پروسه خیلی خیلی پیچیده‌ایه که حتی خود ناسا هم میگه که باز کردن آفتابگیره برای ما خیلی مهمتر از باز کردن خود آینه اولی است. و حالا آینه رو باز میکنه، آینه ثانویه رو باز میکنه و میره سر جاش تو مدار خودش و اینا. اما حالا بازم وقتی که آینه باز میشه کار ما تموم نشده، یعنی همون بهتونم گفتم که 18 تا قطعه جدا تشکیل شده، یعنی 18 تا قطعه جدا جدا کنار همه، اینا رو اگه که بخواد کنار هم بچینه و یک پارچه بکنه که بتونه اون آینه 6.5 متری کامل به وجود بیاد و بتونه با اون داده ها رو بگیره، مهندسای ناسا یا همون منجما و دانشمنداشون میشینن پشت کامپیوترشون و 18 تا عکس جدا از یه دونه جرمی که حالا خودشون از پیش تعیین کردن میگیرن و تک تک این عکس ها رو میندازن روی هم و یه جوری اصطلاحا استکش میکنن، تو عکاسی بهش میگیم، تا بتونن که این آینه ها رو زاویه هاشون رو یه طوری تنظیم کنن که اون آینه یک پارچه رو تشکیل بده. اینو می‌خواستم بگم که حالا ما تا اینجا این همه راه اومدیم، این تقریبا 32 ساله که همه منتظرن که یه تلسکوپ بزرگی، یه تلسکوپ فروسرخ فضایی بزرگی بره یه جایی که بتونه به ما بگه که اول کیهان چی بوده، دنیا چه شکلی تشکیل شده. تازه این 29 روز مشخص میشه که ما این کار تونستیم تو 32 ساله گذشته بکنیم.
اسم جذابی هم براش انتخاب کردم، 29 روز دلهور آور، که میدونم تمام کسانی که حالا علاقمند هستن به حالا من علت خنده رو توضیح میدم، علاقمند هستن به در واقع حالا علم نجوم و همه این چیزها چقدر دلهوره دارن. پیش از آنتن داشتیم با عزیزان صحبت میکردیم و هم خانم ولیپور عزیز هم جناب آقای دکتر فرمودن که این 29 روز چقدر مهم هست و ممکن اگر یک کدوم از این اتفاقها به غلط رخ بده و حالا طبق اون در واقع میتونم بگم که پیشبینی هایی که دارن و اعداد و ارقام که محاسبات که انجام دادن پیش نره، کل پروژه از بین میره و ما فقط به افق خیره شدیم و دوستان گفتن که چقدر عادی برخورد میکنیم با این قضیه. ولی حالا که ریحانه جان توضیح مفصل دادیم واقعا مشخص میشه چقدر پروژه سنگینی است. یه فاصله بگیریم، برگردیم توضیحات تکمیلی رو از زبان آقای دکتر بشنویم.
در هیاهوی یک شهر از کنار آسمان رد می شویم و در کرانه اقیانوس قدم می زنیم تا رد پایی از علم، اندیشه و تفکر را به جا بگذاریم.
آقای دکتر، خانم ولیپور عزیز، از اتفاقاتی که قرار هست حالا در تیم 29 روز برای جیمز وب رخ بده، برای تلسکوپ جیمز وب رخ بده به ما گفتند و در بین صحبتشون یک بخش خیلی توجه من رو جلب کرد که اون 200 میلیون سال ابتدایی کیهان قراره که حالا دستخوش احتمالا بعدش تغییراتی بشه، یعنی در باور ما حالا و اطلاعاتی که تا به این لحظه داشتیم ممکنه تغییر کنه. این یکی از احتمالا دستاوردهای مهم این تلسکوپ میتونه باشه. یکم برامون توضیح میدید که اصلا اگر که حالا همه اتفاقات امیدوارم واقعا از ته دل که به درستی رخ بده، بعدش نگاه انسان ها نسبت به حالا کیهان، سیاره که داریم درش زندگی میکنیم چقدر تغییر میکنه؟
تلسکوپ ها همطور که مشهور هستش به نوع ماشین زمان کیهانی هستند، یعنی شما با هر چقدر که به نقاط دورتر کیهان نگاه میکنید انگار که در زمان به عقبتر نگاه میکنید. در واقع جیمز وب یک حالا اصطلاحی که مشهور شده، یک ماشین زمان 10 میلیارد دلاری هستش که ما رو میبره به لحظات اولیه کیهان، به دوره های اولیه کیهان. در واقع ما پس اگر بیگ بنگ رو به نوعی مبدا در نظر بگیریم، یک دوره‌ای داشتیم که دوره‌ای بوده که ماده و تابش، در واقع فوتون‌ها، نور و ذرات ماده، الکترون، پروتون، نوترون، اتم‌های ساده در کیهان وجود داشتن و بعد از اون به دوره‌ای می‌رسیم که در واقع این ماده و نور از هم جدا میشن و در کیهان منتشر میشن، پخش میشه، نور در کیهان منتشر میشه. بعد یه دوره تاریکی هست. تو این دوره تاریکی که حالا ما دقیقا نمیدونیم چقدر بوده، همین جیمز وب قرار هست که پاسخ به این سوالات ما رو دقیق تر بگه، ولی فرض کنید که مثلا از مرتبه چند صد میلیون سال دوره‌ای بوده که تاریکی بوده، یعنی هیچ ستاره‌ای متولد نشده بوده، جهان تاریک بوده و بعد از اون جایی هستش که اولین ستاره ها شروع به درخشیدن میکنند، بعد کهکشان ها شروع به تشکیل میکنند و جهان نورانی میشه، جهان پر از نور میشه و اینجا جایی هستش که جیمز وب قرار هست اینجا رو برای ما به تصویر بکشه، یعنی میخواد اون 100 میلیون سال تا یا 200 میلیون سال اولی کیهان رو به تصویر بکشه، میخواد یک تاریخچه دقیقی از اون دوره‌های نخستین کیهان به ما بده و احتمالاً سیاه‌چاله‌های اولی، سیاه‌چاله‌هایی که تو اون کیهان اولیه به وجود اومدن، ستاره‌هایی که تو کیهان اولیه به وجود اومدن، همه اینها رو قرار است به تصویر بکشه و خیلی از تئوری‌های ما رو ممکنه که اثبات یا رد کنه. مثلا تئوری‌هایی که ما برای تشکیل ساختارهای کیهانی داریم، تشکیل کهکشان‌ها داریم که بر اساس تئوری تورم هست، ممکنه اینها رو یه سریاشو ابطال کنه یا اثبات کنه، معلوم نیست. و خیلی دیدگاه ما رو ممکن نسبت به انرژی تاریک، نسبت به انبساط کیهانی متحول کنه، ممکنه که نشانه های از انبساط کیهانی در و انرژی تاریک در کیهان اولیه پیدا کنه و همینطور در واقع سیاه‌چاله هایی که اصطلاحا مشهور به سیاه‌چاله های نخستین هستن، ممکنه که وجود اینها رو برای ما اثبات یا رد کنه، که خیلی مهم هستش برای اینکه ما بتونیم تئوری های دیگه‌ای که برای آغاز عالم هست، برای پیدایش عالم هست رو بتونیم یک قیدی روش بذاریم، ببینیم که این تئوری هامون درست هست یا نه. از اون طرف در کیهان اخیرمون، در کیهان نزدیکمون، میتونه از قمرهای منظومه شمسی تصاویر بسیار دقیق تری برای ما ثبت کنه، میتونه قمرهایی که ما با تلسکوپ های دیگه نتونستیم وضوح کامل ببینیمشون، میتونه اونها رو به تصویر بکشه و اینکه آیا جوی دارند یا در واقع سطحشون به چه شکلی از همه اینها رو میتونه به تصویر بکشه. و از اون مهمتر این که سیارات فراخورشیدی رو میتونه مولکول‌های زیستی اگر در اونها باشه با دقت بالای شناسایی کنه. این خیلی مهم هست، از این جهت مهم هست که من اینطور میگم، به تعبیر من اینطور میگم، کوپرنیک نشون داد که زمین مرکز منظومه شمسی نیست و بعد فهمیدیم که حتی راه شیری هم مرکز جهان نیست و الان تصور خیلی همون اینه که انسان روی این کره خاکی مرکز تنها موجود زنده این جهان است، تنها موجود هوشمند این جهان است. و من امیدوارم که جیمز وب بتونه این دیدگاه ما رو هم به چالش بکشه و بتونه نشانه هایی از حیات رو در جاهای دیگه، حالا چه حیات میکروبی در حد میکروسکوپی یا چه حیات، حالا اون دیگه خیلی تخیلی میشه اگر زیاد تخیل کنیم، حیات هوشمند رو بتونه برای ما نشانه هایی رو ازش پیدا کنه و دیدگاه ما رو به این که ما تنها موجودات یگانه این هستی هستیم
تغییر بده. بله. به شدت چالش انگیزه، یعنی هر چقدر که شما بیشتر توضیح میدید هم حس هیجان خیلی زیادی میتونه داشته باشه، هم که آدم از اون طرف هم دلهوره و نگرانی اینو داره که خب تا به امروز هر اونچه که، نه حالا هر اونچه، ولی برای بیشتر مطالبی که در واقع ثبت شده، کشف شده توسط دانشمندان، قطعا به چالش کشیده میشه و حالا ممکنه که از یک انقلابی رخ بده و ما با سوی دیگری از علم آشنا بشیم.
همینطوره، احتمالاً خیلی از ماها مجبور بشیم که بریم دوباره از اول تحصیلاتمون آغاز کنیم، چون ممکنه که دانش فعلیمون به طور عمده زیر سوال بره و نظریه‌های فعلیمون به طور عمده زیر سوال بره و مجبور شیم از اول بریم دوباره درس رو بخونیم و یاد بگیریم.
شما خودتون اگر که اتفاق افتید این کار رو میکنید؟
بله حتما.
خانم ولی پور راجبون 29 روز دلهور آور صحبت کردند. میخوام بدونم که حالا یکم با جزئیات بیشتر که دقیقا توی این 29 روز چه ویژگی های قرار رخ بده، قرار چه اتفاقاتی برای این تلسکوپ به وجود بیاد که اگر که از این 29 روز دیگه به سلامت عبور کنه و بعد از اون حالا چه اطلاعاتی رو، اول اطلاعاتی که احتمالا مخابره میشه به زمین کدوم ها هست؟
خانم ولیپور خیلی خوب گفتند، در واقع 29 روز 29 روزی هستش که تمام عملکردهای این تلسکوپ تست میشه در فضا و باید همه چیز به دقت درست کار کنه، در واقع اینکه اون شیلد محافظتیش، اون در واقع محافظت لایه محافظتی از خورشیدش درست کار کنه، درست باز بشه، آینه ها تنظیم باشند و تمام مکانیزم های، چون این تلسکوپ سایزش بزرگ است، تلسکوپ آینش فقط آینش 6.5 متر هستش و برای اینکه با موشک آریان 5 بتونن بفرستنش، اینو مجبورن که تا کنن، در واقع تا به صورت یه اوریگامی درست کردن، تا میکنن و باید این اوریگامی در فضا باز بشه. و نکته مهم دیگه این هستش که این تلسکوپ در نقطه لاگرانژی دوم قرار داره که حدود 1.5 میلیون کیلومتر دورتر هستش و این نقطه خب دیگه برای ما دسترس پذیر نیست، اگر چون هابل وقتی که نزدیک زمین هست تقریبا 500 کیلومتر از زمین فاصله داره، هابل نیاز به تعمیر داشت، فضانوردان فرستادن و تعمیرش کردن آینه هاش رو، ولی این تلسکوپ جیمز وب بسیار دور از دسترس ما هست، ما نمیتونیم فضانوردی بفرستیم که اون رو تعمیر کنه و باید همه چیز کاملا مو به مو به دقیق انجام بشه. به خاطر همین 29 روز بسیار دلهره‌آور است تا زمانی که بره در اون نقطه لاگرانژ دوم قرار بگیره و بعد از اون حدود 6 ماه طول میکشه تمام تست ها انجام بشه و داده گیری شروع بشه.
6 ماه بعد از این 29 روز. درست. آقای دکتر خیلی فرصت ندیم، کمتر از 1 دقیقه، دوست دارم که جمع‌بندی رو انجام بدید و حس و حال خودتون رو از این 29 روز پیش رو به ما بگید.
من عمیقا امیدوارم که این تلسکوپ با موفقیت در مدار قرار بگیره و دیدگاه‌های ما رو به چالش بکشه و ما بتونیم یک بینش کاملا نوعی نسبت به جهان داشته باشیم و واقعا این 29 روز برای همه علاقه‌مندان به علم بسیار هیجان انگیز هستش و دلهره‌آور هستش و امیدوارم که همه چیز خوب پیش بره و بتونیم داده‌گیری کنیم و ممنون از این که
درود بر شما. ما بی نهایت از شما متشکریم که تشریف آوردید به این برنامه، همطور از خانم ریحانه ولی‌پور عزیزم قدردانی میکنم بابت حضورشون و ممنون از شما شنوندگان عزیز که امشب با ما در این برنامه همراه بودید. فردا شب نیستیم در کنارتون. شب یلدا بهتون خوش بگذره با حفظ پروتکل‌های بهداشتی. خدا نگهدار.
از اون به دریا تو کرده‌شان، از رشد یک سلول تا نفس‌های عمیق یک درخت، برای به دست آوردن ثروتی عظیم، علم ثروت است.
تهیه کننده و سردبیر آرزو مددی، هماهنگی فرشته یوسف پور، ارتباطات یاسر کتایان و گوینده و مجری سینوره کفاش‌طلب.
کشور امروز از خود شما هاست و دست شرق و غرب از کشور کوتاه شده است و شما خودتون هستید که باید کشور خودتون را اداره کنید و حفظ کنید. از اول که این نهضت اسلامی و انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، همه قشرهای ملت، چه قوای نظامی و انتظامی و چه پاسداران عزیز و چه جهاد سازندگی و چه کمیته ها، همه قشرهای ملت با هم دست برادری دادند و به پیش رفتند، چقدر شهید دادند و چقدر مجروح و چه خانواده های جوانهای خودشون را در راه اسلام از دست دادند. لکن نباید ما بگیم که از دست دادند، اون که محفوظ است، اون که برای همه محفوظ است، اون خدمتی است که در راه اسلام و اون خونی است که در راه اسلام گفته شود. اسلام از اول برای همین امر قیام کرده است که به این مستمندان عالم در مقابل ستمگران خدمت کند و این ستمگران را به جای خود بنشاند. و شما اشخاصی هستید که پیرو یک همچه اسلام عزیز هستید و به این پیروی باید ادامه بدهید.
بازای ساقیا که هواخواه خدمتم.